أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اُسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا احتنكن ذریته الا قلیلا. در جلسه گذشته خدمت دوستان عرض شد امام صادق علیه السلام به عنوان می‌فرمایند که کسی را که خداوند توفیق بده به این سه مطلب برسد، یکی این که تدبیر امور خود را به خداوند بسپره و یکی این که مایملک برای خود نبیند و سوم اشتغالش و اون چرا که با او سر و کار دارد از تکالیف در راستای اطاعت از اوامر الهی باشه، از خودش چیزی قاطی نکنه و خلط نکنه و اون کلام الهی را با منویات خودش رنگ نزند و نقاشی نکنه. بعد امام علیه السلام می‌فرمایند اگر این طور شد هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق، دنیا، شیطان و مردم، مردم دنیا دیگر او را نمی‌تواند بفریبد و گول مردم و دنیا و شیطان را نمیخوره و سرش کلاه نمیره. راجع به فلسفه خلقت شیطان در جلسات گذشته تا حدودی مطلب و عرض رفقا و دوستان رسید. صحبت به اینجا رسید که شیطان برای رشد و تکامل انسان است و اگر شیطان نبود انسان به مرتبه رشد و تکامل نمی رسید. این یک نکته است که بسیاری از افراد از این مسئله غافل هستند و همیشه به شیطان به یک دید ترس و دلهره و خوف و خشیت و نگرانی نگاه می کنند و به عنوان یک پدیده‌ای که تنها کاری که از او برمیاد در عالم خلقت عبارت از جنبه سلبی و جنبه منفی در این عالم، درست مانند یه میکروب، فرض کنید که یه میکروبی در اینجا قرار داره، یه میکروب وبایی، یه شخص وبایی هست در یه اتاقی آمده چطور یه مرتبه همه فرار میکنن از اتاق میرن بیرون؟ چون این یک پدیده منفی است. اگر بیایی و بنشینی با او صحبت کنی سرایت میکنه و این شوخی بردار هم نیست. یا فرض کنید که یک ویروس خطرناکی که ممکنه سرایت کند در هوا، در این قضیهی که چندی پیش اتفاق افتاده بود در بعضی از این ممالک و اینها، یک ناراحتی، خب یک مرتبه دیدید که چه خوف و هراسی در دل همه دنیا پیش آمد که عجیب، این یک پدیده جدیدی آمده، تا به حال هم کسی ازش خبر نداشته، حالا این دیگه چه موجودی است خدا انداخته به جون ما که در عرض چند روز خب فرد رو نابود میکنه و تلف میکنه. به شیطان هم مردم با این دید نگاه میکنند، یک میکروب خطرناک، یک میکروب وبایی، یک ویروس مهلک، یک پدیده منفی که اصلا نمیدونیم خدا در جهان آفریده چرا اینو به وجود آورد. اگر از اول به وجود نمی آورد چه ایرادی داشت؟ اگر از اول خدا شیطان را خلق نمی کرد به کجای خداییش برمی خورد؟ اگر از اول این شیطان به این کیفیت نبود، اشکالاتی که مطرح شده در بین متکلمین و غیره بر این اساس دور میزنه که خدا از خداییتش چی کم میشد که حالا بیاد در کنار موجودات یک موجودی را هم به نام شیطان خلق کند. این جنبه منفی. البته در این که شیطان اغوا میکند حرفی نیست، در این که وسوسه میکند حرفی نیست و همه ما به خوبی از شرح و احوال این بزرگوار اطلاع داریم که کار ایشون چیه و مأموریت ایشون چیه. حالا یا مأموریت رو سر خود انجام میده یا از طرف خدا مأموره، حالا به او کاری نداریم. ولی علی کل حال مأموریت یک میکروب یک مأموریت تخریبی است، یک مأموریت تهاجمی است. هیچ وقت میکروب نمیاد در بدن و به صلاح جهاز هاضمه و سیستم فرض کنید که دفاعی بدن بخواد کمک کنه، همیشه میخواد از بین ببره. ویروس یک موجود و یک پدیده ایست که سلامتی و صحت انسان را تهدید میکند. در این که شیطان یک همچنین کاری را انجام میده، همه ما تک تک افرادی که در اینجا نشستیم به این مسئله به خوبی واقفیم که کار شیطان دور کردن انسان است از تقرب پروردگار. عمل خیر میخواد انجام بده، همون موقعی که میخواد انجام بده یه خطور در مغز میکنه. این خطور رو کیا میاره؟ ایشون میاره. میخواد یک دستگیری کنه، همین که میخواد دستگیری کنه یه دفعه جهات مختلف در ذهن میاد. خب حالا که این دستگیری رو میخوای بکنی چقدر برات تمام میشه؟ حالا فرض کنی که این به کجا بر میخوره؟ حالا این چه ارتباطی با تو داره؟ حالا فرض کنی تو بری در فلان جا به یک منفعت دیگری میرسی، حالا کی به کیه فلان؟ تا میخواد فرض کنی که یک قدم خیری برداره، یه مرتبه شروع میکنه ملاحظات مادی و دنیوی را در نظر گرفتن که این چه مسائلی. میخواد یه فردی رو دعوت کنه، یکی رو دعوت کنه برای مجلس. خب مجلسیست، مجلس ترحیمه، مجلس طلب مغفرته، مجلس بزرگداشت. وقت نگیدا بزرگداشت چرند و پرنده، مجالس یعنی مجالس ترحیم، طلب مغفرت، طلب رحمت. بزرگداشت یعنی بزرگ کردن، باد کردن. بادکنک دیدی؟ وقتی توش فوت میکنید چی میشه؟ انقدر بازم فوت میکنید میاد بزرگتر میشه، هی فوت میکنید تا یه حدی که میشه انقدر و بعد یه مرتبه میترکه. درست؟ خیلی بزرگداشت باشه ترکیدن توشه ها، بعد دیگر رو مواظب باشی. بزرگ داشت یعنی باد کردن. ها خیلی سریع بخی، مرحوم آقا یک مرتبه بزرگ داشت نگفتن. ترحیم، ها به این اسم قشنگی، مجلس طلب مغفرت، مجلس ترحیم، طلب رحمت. ببین این بیچاره الان تو قبر با چه مسائلی طرفه. به جای اینکه به فکر خودت باشی، به فکر اون باش. میخوای خودتو بزرگ کنی، اون که رفت، اون که رفت زیر خاک، صداش هم دیگه در نمیاد. پس بزرگداشت، بزرگداشت خودته، نه بزرگداشت اون. تو این مجلس بزرگداشت میگن منبری بیاد. چه منبری؟ منبری که بیاد باد کنه، هی فوت کنه به این باد کنک، هی بیاد القاب بگذاره، هی اون تو قبر داره بدنش میلرزه، هی اون داره با منبر اینو میبره بالا، میگه بابا منم انقدر بالا نیستم که تو داری منو بالا میبری، من اینجا هشتم در گروه هجدمه، دارم یکی یکی حساب دارم پس میدم. اون آقا هی فوت میکنه، هی باد میکنه، هی از یال و کوبال و این تناب و از این آهناب و چه میدونم، من اسمش رو نمیدونم دیگه، خلاصه هی از اینها میگه. بله، اگر اهل اینها باشه، اگر هم اهل ما باشه دیگه از سایر مسائل و بله چیزهای خیلی خوشایند و جاذب. ایشان اینطور بودن، ایشان اونطور بودن، ایشان چه بودن. دو کلمه آمدی بگی که ایشون چقدر نماز شب خون، در کارهاش چقدر اخلاص داشت، چقدر به فقرا کمک میکرد، چقدر در مسائلش خدا رو در نظر داشت. به روایت عنوان بصری در طول عمرش چقدر کمک کرد. از این حرفا ما میشنویم؟ نه، فقط باد بزرگ داشت. ها، بزرگ داشت یعنی این، درست؟ خب حالا منبری میخوایم دعوت کنیم، که دعوت میکنیم؟ اینو اگر دعوت کنیم میره بالا حق میگه، این به درد نمیخوره، حق مجلس ادا نمیشه. بعد یکی رو دعوت کنیم به ساز ما راه بیاد. ها میبینید، اومد زد تو خال. همین که میخواد دعوت کنه چند تا مورد وجود داره. این میره حق میگه بالا منبر، به درد نمیخوره، مجلس دیگه فایده ای نداره، دیگه بزرگ داشتی نیست، دیگه بزرگ داشتی نیست. اون میاد، نه اونطوری که یکی باید بیاریم و بعد این بیاد شروع کنه مجلس را بپروراند، اون طوری که ما میخواییم از آب در بیاورد. این به درد میخوره، تلفن رو برمیداره، برای فلان جا ما میخواییم شما رو دعوت کنیم، شما بیای. اونم میگه خب بالاخره حساب حساب کاکا برادر، ها کاکا برادر چی میگن؟ حساب حساب کاکا، هر چیزی جای خود داره، هی بر مبلغ اضافه فلان، بالاخره به توافق میرسن، شیرینی رو میخورند و و به احسن وجه بزرگداشت حقش ادا میشه. این میشه چی؟ شیطان میاد. وقتی که ادا شد اون وقت میره کنار میشینه، شروع میکنه کف زدن، به 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 رسیدم به آرزوی خودم، رسیدم به آرزوی خودم، پناه باید به خدا بود. خلاصه خیلی مسئله مهمه، باید به خدا پناه برد. مطلب دقیقه، مطلب حساسه و هممونم میدانیم و همه میدانیم. اگر ندانیم مسئول نیستیم و مکلف نیستیم، میدانیم و به خوبی هم میدانیم. درست؟ این مسئله جنبه سلبی قضیه است و جنبه نفی منفی خلقت شیطانه. ولی مگر خدای متعال بیکار بود که بیاد و یک موجودی را خلق کند که این کارش دائما تخریب باشه، کارش دائما از بین بردن استعدادها و از بین بردن قابلیتها باشه. کار خداوند که عوض نیست و لغو و لهو نیست، فعل خداوند عین مصلحت است و عین حق است و عین واقع. در جلسه گذشته عرض شد که خلقت انسان برای رسیدن به اون مرتبه متوقع است و برای رسیدن به اون مرحله خلیفت اللهی است. خدای متعال در مرتبه ذات خود واجد همه اوصاف و لوازم کمال و نعوت جمالیه و جلالیه است. یعنی خدای متعال ذات او اصل خیر و اصل وجود و تراوشات ذات او همه بر اساس این مسئله خیریت و مسئله صلاح و مسئله حسن است. ولی آثار پروردگار از نقطه نظر جامعیت صفات پروردگار دارای مراتب مختلفی است. ما در همین عالم مشاهده میکنیم موجودات این عالم جماد داره، حیوان داره، نبات داره، موجودات لطیف هست، موجودات ثقیل هست، انسان هست، جن هست، ملائکه هست، عالم عقول و عالم ارواح هست. تمام اینها جلوه های متفاوت پروردگار است از نقطه نظر میزان و مرتبه صفات متصف ذات که اون صفات موجب شکل بندی و رتبه بندی و ساختاری اشیاء خارجی را باعث میشه. یعنی وقتی که خدای متعال یک وجودی را خلق میکند از نقطه نظر خصوصیات وجود به مرتبه و مرحله همون قابلیت و ماهیت از اون خصوصیات وجود و آثار وجود بر او افاضه می کند. لذا این اختلاف در عالم همه بر اساس این مسئله به وجود میاد. قابلیت های وجودی در اشیاء خارجی متفاوت است. یک شی جماده، یک شی نبات است، یعنی همون جمادیت را دارد به اضافه رشد و تکثر و تولید مثل. یک شی دیگر رو شما میبینید اینا حیوان است، همون خصوصیات را دارد و اضافه و همینطور تا به یک مرتبه ای میرسد که ملائکه هستند و در اون مرتبه عقل تام حاکم است و صلاح تام و حسن تام در همون مرتبه که در اون مرتبه استعداد وجود ندارد بلکه فعلیت محض است که اون عالم عالم ملائکه هست. از عالم ملائکه بالاتر خدای متعال موجودی را خلق کرده است که آن موجود مرتبش مرتبه است بالاتر و فعلیت او فعلیت عین فعلیت خود ذات پروردگاره، یعنی وجودی را که خدای متعال قالب بندی کرده است وجود خود را به صورت محدود با تمام صفات و با تمام شرایط و با تمام خصوصیات ذات خلق کرده است. پس بنابراین این وجود که همان وجود نازله پروردگار هست به اسم انسان در این عالم تحقق پیدا میکنه. درست؟ این وجود وجود انسان است. روحی که از این وجود تراوش کرده است و از ذات پروردگار تنازل پیدا کرده و در کالبدی به اسم جسم استقرار یافته است، البته این مجازنی که در این کالبد، کالبد در تحت تسخیر روح است، نه اینکه روح چون مجرد نمیتواند ظرف ماده بپذیره، این ظرف که ماده است در تحت تسخیر روح و در تحت تسخیر نفس است، تسخیر بالفعل، تسخیر بالفاعلی، و این نفس نفس قابله، بدن بدن قابل میشه. این روحی که از ناحیه پروردگار آمده است در اینجا، این روح به عنوان یک موجود مجمل که میخواهد آثار پروردگار را در خارج بروز و ظهور بدهد به نحو کلی، این موجود مجمل برای رسیدن به این مرتبه فعلیت باید یک دوری را بگذراند، باید یک سیکلی را باید طی کنه، باید یک راهی را برود که خود را از اون مرتبه اجمال که مرتبه ذات هست و اون مرتبه مرتبه هویت هست و در اون مرتبه نه اشاره میتوان کرد و نه از او سخنی میتوان گفت و نه میشود نسبت به اون مرتبه تفکر کرد و فکر انسان نسبت به اون مرتبه از این نقطه نظر الکن است که خود فکر یک پدیده مادون ذات است. چگونه ممکن است پدیده مادون ذات پروردگار بتواند به کنه ذات پروردگار احاطه علمی و اشراف علمی پیدا بکنه؟ بناً علی هذا میتواند تصوراتی و مبهماتی از اون مرتبه داشته باشه. درست؟ حالا اون مرتبه ذات که مرتبه هویت هست آمده پایین به شکل نفس مجمل و نفس مبهم به این کالبد و جسم تعلق گرفته که میفرماید فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. تا وقتی که آدم به صورت گل روی زمین افتاده بود، تا وقتی همین آدم به صورت خاک، فرض کنید که یک مرده، الان مرده‌ای که در غسالخانه است، این مرده‌ای که در غسالخانه است، فرض کنید همین هایی که از حضرت آدم بود، ملائکه نباید در این بهش سجده کنن، چون این بدنه، به بدن سجده نکردن ها. این نکته را متوجه باشیم تا وقتی به قضیه شیطان میرسیم بدونیم چه اشتباهی شیطان کرد. الان در این غسالخانه، در این قبرستان اگر بریم، همین الان در این ساعت، در امروز جمعه میبینیم جنازه هایی را آوردن. اینا هر کدامشون یک انسان هن دیگه، هر کدام اینها یک بشر هن. حالا فرض کن این جنازه ها را هم ده دارم در مقابل هم بگذارن، خطاب الی آدم، اسجدو لآدم تعلق نمیگیره، چون اینها جنازه هستند. جنازه چه ربطی به آدم داره؟ هزار تا از این جنازه ها رو در کنار هم دیگه شما ردیف کنید، باز خطابه و از قول نال الملائکت سجدول آدم به این جنازه ها تعلق نمیگیرد، ولو هزار تا باشه. اینها همه گوشت هستند و استخوان هستند و مو هستند، چه دیگه نیستن، گوشت و استخوان و مو تو گوسفند هم هست، تفاوتی نداره. حالا منتها اون فرض کنید که 30 کیلو وزنشه، این 130 کیلو وزنشه. اون فرض کنید که حالا به اون شکل، این به شکل دیگه است. حالا اون 4 تا پا داره، این 2 تا پا داره فرض کنید که، اما یکیه مسئله، وزنی یکی است، تفاوتی نمی‌کنه. خب تا وقتی که آدم به شکل گل و به شکل خاک بود، همین جنازه هایی است که در قبرستانه، و در این موقع خطاب تعلق نگرفت. اما وقتی که خدا فرمود فاذا نفخت فیه من روحی، وقتی این جنازه شروع کرد حرکت کردن، حالا فقعوا له ساجدین، مگر گوسفند حرکت نمیکنه؟ مگر رمه های گوسفند حرکت نمیکنن؟ چرا ملائکه با اینکه گوشت اینها یکی است، خون اینها یکی است، حالا فرض کنید در بعضی از سلول ها، در بعضی از فرض کنید که مواد بدن و در خصوصیات حالا تفاوتایی هست، ولی بالاخره یکی دیگه، خون خونه دیگه. حالا فرض کنید که این گروهش با اون گروه فرق میکنه، مگه خود انسان ها گروهشون معنی که تفاوت نداره؟ خون یکی رو بزنن تو یکی میمیره فوری، بعد گروه خون بخون. این که مثال چیز نیست، این که مایه افتراق نیست. این که آمد این بدن شروع کرد حرکت کردن، چه پدیده‌ای به وجود آمد؟ ها؟ که وقتی این پدیده به وجود آمد، خطاب سجده به ملائکه تعلق گرفت. این پدیده عبارت است از روح اللهی، روح خدا. پدیده‌ای به وجود آمد که اگر این پدیده مانند پدیده خود ملائک بود، آیا ملائکه مأمور به سجده می شدن؟ نه دیگه. چرا؟ چون مثل خودشون دیگه سجده نمی خواد. این که مثل خودشونه. هیچ وقت شده شما فرض کنید که برید یه معامله‌ای بکنید که در اون معامله خریدار و فروشنده هر دو به یک میزان بهره بگیرن و به یک اندازه. شما یک فرض کنید که 1000 تومانی را بدهید و در قبالش، در قبال این 1000 تومان یک جنسی را بخرید که دقیقاً 1000 تومان قیمت داشته باشه. بله، یه جنسی را می‌خرید که 1100 تومان قیمت داره، ولی به 1000 تومان می‌خرید که 100 تومان در اینجا، اما دقیقاً پول را بدهید جنسی را که در بازار به هم مونه. آدم عاقل این کارو انجام نمیده، چی دیگه‌ش نیامده، به مقدار این مبلغی که داره به همون مقدار نه بیشتر چیزی گرفته. عاقل این کارو انجام نمیده. اگر ملائکه قرار بود برای اینکه سجده کنن بر یک موجودی که از نظر رتبه و از نظر ساختار وجودی و از نظر صفات و ملکات مانند اونها باشد، پایین تر که هیچ، مانند اونها باشد، خب دلیلی بر سجده نیست. این سجده، سجده عبس خواهد بود، این سجده لغو خواهد بود. پس چه چیزی در اینجا وجود دارد که ملائکه رو وادار به سجده کرد؟ اون عبارت است از یک حقیقتی که آن حقیقت را شیطان فهمید و ملائکه نفهمیدن. روزی در خدمت مرحوم آقای حداد بودیم، من حدود سنم در اون موقع حدود 17 سال بود، در سفری که به اتفاق مرحوم آقا مشرف شده بودیم، یک شب صحبت از کیفیت خلقت شیطان به میان آمد. ایشون یکی از اسرار را که من تا به حال نشنیدم ایشون در اون شب فاش کردن. فرمودن که رسم ملائکه پادشاهان سابق و ملوک سابق بر این بود که در اواخر عمرشون وقتی که احساس میکردن که فوتشون نزدیک شده، خب اینها مالک الرقاب همه بودن دیگه، خزانه مملکت دست اینها بود دیگه، دخل و تصرف کسی هم نمیگفت چرا و حساب و کتابی هم نبود دیگه. اینها به مقام الوهیت و مقام ربوبیت رسیده بودن این ملوک. میدونید چرا؟ چون خداوند میفرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. کسی در روز قیامت از خدا نمیتونه سوال کنه ولی همه مردم مورد سوالن. انسان هم ممکنه بالاخره به مقام ربوبیت بزرگ داشت پیدا کنه، ارتقا پیدا کنه که در هر عملی که انجام میدهد مسئول واقع نشود. این هم یه مقامی است البته. خب این ملوک تمام خزانه مملکت و تمام اوضاع و احوال همه دست اینها بود دیگه، طلاها و جواهرات و مسائل. میرفتن یه شخصی رو صدا میکردن، یه معماری رو صدا میکردن و بعد میگفتن که یه جایی خزینه بیرون از شهر در یک جایی برای ما، باید یک جایی درست کنی که این جواهرات را ما در اونجا قرار بدیم و به عنوان دفینه که کسی هم از اون مطلع نباشه. اون بخت برگشتن میامد و گول عنایت و وعده های پوچ این سلطان رو میخورد. به اتفاق بنا و خدمه و اکره و اینها میرفتن یه جایی درست میکردند و بعد وقتی که کاملا این انجام میشد خیلی مخفیانه ایشون میفرمودن که این در نصف شب تمام خزینه رو منتقل میکردن به اونجا و بعد هم محرومون میکردن و خلاصه می آوردن این معمار بیچاره و تمام این حرفا رو در اون قصر رو و بعد هم ترتیب همه داده می شود. این سره و کسی نباید ازش خبر داشته. اگر حالا فردا این معمار اومد به زنش گفت یا مسکن اونا رفتن به رفیه گفتن، خب هیچی، تمام این زحمات همه هدر میره. اون بیچاره ها نمی دونستن که در پس این خلاصه عنایت ملوکانه چه بله پیازداغ و چه مسائل و چه روغنی این قرار گرفت و اینها و گول میخوردند و بعد هم سرشون رو به باد میدادند و لذا از این قضیه هیچ کس در دنیا خبر نداشت، فقط همین پادشاه. فقط این میدونست که الان فرض کنی که در کجا چه سری نهفته است، کسی خبر از این مطلب نداشت. الان هم همین کار رو میکنند دیگه. الان در دنیا فرض کنی که اگر میخوان یک مطلبی رو انجام بدن، یه شخصی رو اعدام کنن که کسی نفهمه و میرن او رو اعدامش میکنن، بعد خود قاتل رو هم اعدام میکنن، بعد اون که اینم کشته، تا اینطوری که ما شنیدیم، نمیدونیم همینطوره، عادتا بعد همینطور باشه، تا اینکه دیگه به طور کلی هیچ اثری از این و رد پای از این وجود نداشته باشه. این هم همین کار انجام میدادن. مرحوم آقای حداد فرمودن وقتی که خداوند این حقیقت وجود خودش را در آدم قرار داد، شیطان داشت تماشا میکرد. خیال نکنی شیطان یه همچین موجود عادیست. شیطان به سری که خدا در آدم قرار داد اطلاع پیدا کرد و فهمید که این مخلوق با سایر مخلوق ها تفاوت داره. مطلبی را شیطان فهمید که ملائکه نفهمیدن. نکته اینجا گفتن خب خدا گفت پس حالا فهمیدی، حالا باید تشریف ببری. سر رو فهمیدی دیگه. شیطان روی کرد به خدا گفت من راز نگه دارم، سر تو را به کسی نمیگم و این رو برای خودم نگه میدارم. خدا گفت بسیار خوب، حالا که اینطور شد ما دست به ترکیبت نمیزنیم. اینجا شیطان به جای این که از این موقعیتی که پیش آمد برای مرتبه عبودیت خودش استفاده کند و خود را در قبال عظمت پروردگار کوچک ببیند، یک مرتبه شیطنت خودش شروع کرد به فعالیت و کار کردن. حالا ها چی شد؟ چرا این سر رو در من قرار ندادی؟ از اینجا قضیه شروع شد. قال ارعیت که هاذا الذی کرمت علی، خیال کردی تو اینو داری بر من فضیلت میبخشی؟ لئن اخرتنی، واقعا باید پناه به خدا ببریم، لئن اخرتنی الی یوم القیامه لأحتنکن ذریته الا قلیلا، اگر به من مهلت بدی تا روز قیامت مهلت بدی، من تمام این ذریه را که از این کسی که سر رو در این قرار دادی، این سر رو امروز میبینی در کتاب ها نوشتن فلانی از دنیا رفت سرش رو داد، بگی تمام از این چرن پرنده ها، فلانی از دنیا رفت سرش رو داد به پسرش، فلانی از دنیا رفت سرش رو داد به همسایش، فلانی از دنیا رفت سرش رو داد به خانومش، درست؟ از این مسائل اینا نفهمیدن، اون سر رو آمدن با این سر قاطی کردن. لئن اخرتنه، اگر مرا تأخیر بیندازی تا روز قیامت، لأحتنه کنه، هر کنی لجام میزن، تمام ذریه این را همه رو لجام میزنم. وقتی یه اسبی رو لجام بزنن دیگه اون اسب در اختیار راکبه دیگه، به هر جا بخواد میبرتش. اسبی که همینطوری سوارش بشن، مرکبی رو که همینطوری سوار بشن، خودش به رای خودش میره. برای اینکه او رو هدایت کنن یه لجام میزنن بدهن، از این طرف بکشن به اون طرف هدایت میکنه، از اون طرف بکشن به اون طرف. منم میام به این بنی آدم لجام میزنم، هر جا بخوام خودم میکشونم، به چپ بکشم به راست. الا قلیلا، فقط یه عده کم، فقط یه عده کم هستن. راجع به این مسئله خیلی دیگه جایی صحبت داره که منظور از این قلیل چه کسانی هستن. همینقدر خدمت رفقا عرض کنم که مقصود شیطان افرادی است که به مقام مخلصین رسیدند، حتی اصحاب الیمین رو هم میگه لجام میزنن، حتی اونهایی که تو بهشت میرن. بهشت خب مراتبی داره، از مرتبه پایین داره تا مرتبه بالا. اون کسی را که نمیتوانم لجام بزنم، اون کیه؟ اون فقط اونهایی هستن که به مقام مقالفه و عزت کلا اغوین نهم اجمعین، در اون آیه دیگه داره قسم میخوره، الا عبادک من هم المخلصین. پس معلوم میشه مخلصین همون الا قلیلاست، فقط اینها هستن که دهنشون لجام نداره. خب حالا تکلیف ما چیه؟ خب انسان، خدا میگه عیب نداره، بالاخره بشره و بشر هم جایز الخطا. خب چیه؟ باید با مراقبه کم 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 این لجام را باید از دهان برداشت. اون وقتی که انسان از مرتبه نفس دیگه بیرون بیاد، روزنه هایی که او میتواند از اون روزنه ها وارد بشه همه را ببندد، اون وقت دیگر او آهنگ مصیبت سر میدهد و از این فرد دیگه قطع امید میکنه. اون زمان تا به اونجا نرسیدیم رفقا، باید بدونیم مشمول این آیه هستیم. دیگه حالا خودمون میدونیم، خودش گفته تو قرآن نوشته، از خودم نمیگم، الا قلیلا. خدام که میگه خب حالا که اینطوره، قال از هر برو بیرون، فَإِنَّ لَكَ جَزَاءَكَ جَهَنَّمَ جَزَاءً مُغْفُورًا، قال از حب وَمَنْ تَبَعَكَ فَإِنَّ لَكُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً مُغْفُورًا، برو از اینجا بیرون، خودت و کسانی که تو را تبعیت می کنند جهنم جزای اونها خواهد بود. بعد خدا داره در اینجا راه یاد میده واستفزز من استطعت منهم بصوتک، با بانگ خود و با صدای خود و با زمزمه خود و با وسوسه خود دل اینها را نسبت به دنیا بلرزان. استفزه یعنی بلرزون. اون استحکامی که باید در قبال من داشته باشند و اون محکمی و ایستادن در مقابل حق و تمام مطالب را به کنار گذاشتن، اون استحکام را شروع کن به چی؟ نرم کردن، به صوتک. برو در گوششون بخون حالا این صوت چیه بماند. و استفزز من استطعت منهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، با تمام توان خود با سوار نظام و پیاده نظام، خیلی یعنی سوار نظام، رجلک یعنی پیاده، با سوار نظام یعنی با تمام توان نسبت به افراد، یکی رو با پیاده نظام نمیتونه، قویه، باید با سوار نظام رفت. یکی رو با یک لشکر پیاده نمیشه، باید با یک لشکر زرهی رفت. قلعه های محکم درست کرده، با آلات و ادوات عادی نمیشه رفت و او رو تخریب کرد، نمیشه او رو استفزاز کرد، نرم کرد دلش رو نسبت به دنیا، نرم کرد. باید با تجهیزات رفت به جنگ او. تجهیزات چیه؟ تجهیزات عبارت است وسوسه خناسان و اموری که انسان را نسبت به دنیا متمایل میکنه. این میشه تجهیزات، این میشه تجهیزات. برای شما تجهیزات یک لیوان خمر و مسکر نیست، چون این تجهیزات فایده ای نداره. برای شما شیطان با تجهیزات سرقت و امثال اینها نمیاد جلو، چون اینها فایده نداره. برای شما شیطان با چی میاد؟ ظریف‌تر میاد جلو، عمیق‌تر میاد جلو. ها، منم که مورد توفیق الهی قرار گرفتم، این منم که الان یک همچنین موقعیتی را دارم، این منم که الان حسابم از بقیه جدا شده. نگاه کن الان بقیه کجا میرن، ما کجا آمدیم. این با این تجهیزات میاد. معلومه مسائل عادی که برای افرادی که از این مراتب گذشتن دیگه کارایی نداره، اونها برای افراد عادی است. درست؟ و اجلب علیهم به خیلک و رجلک، بعد می فرماید و شارکهم فی الاموال و الاولاد و عدهم، در زن، البته زن در اینجا نیست، اموال و اولاد، در اموال، اونم البته ما می تونیم قاطیش کنیم، اموال، حالا چه مرد چه زن تفاوت نمی کنه در این قضیه، تفاوتی نداره، البته روایت هم به این مضمونش دارید، در اموال و در اولاد بیا با اینها شریک شو، بیا همنشین شو. نشستی در اتاق، زن و فرزندت نشستن، بیا اینجا تو شریک شو، تو هم بشین نفر چهارم، بشو تو هم نفر پنجم. خدا داره میگه ها، میگه بیا این کارا رو بکن، خودم دارم یادت میدم، خودم دارم یادت میدم. وعده هم، بیا به اینا وعده بده، وعده بده اگر این کارو بکنی به اینجا میرسی، اگر این یارو بکنی انقدر اموال پیدا میکنی، اگر این دروغ را بگی به این منافع میرسی، اگر این تهمت را بزنی در عوض این مسائل برات پیدا میشه، اگر این آبرو را ببری تو برتری پیدا خواهی کرد. وعده هم، وعده بده. هی وعده چی؟ سرخرمن. این وعده های عمر سعد، مگه سرخرمن نبود؟ برداشت ابن زیاد بهش نامه داد، حکومت ری رو بهت میدن. خب در مقابل چی؟ در مقابل کشتن پسر رسول خدا. این میشه چی؟ وعده. وعده داد دیگه. بعد وقتی که رب به وعده عمل کنه، گو کو کدوم نامه؟ گو این. یاره پاره کرد. گو حال چی میفرمایید؟ تاموش. تمام. اقلا نداشت بره ری. حالا کشته بذار بره حالا اونجا دو ماه عقده نگیرتش. اقلا یه سلطنتی بکنه. یک ثانیه موفق نشد به این. این میشه وعدهم. بعد خدا میفرماید درسته من میگم وعدهم، ولی ای بشر بدان و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. تمام وعداش همه گوله، همش کشکه، اصل نداره، حقیقت نداره، ریشه نداره. وعده میده به این منافع میرسی، اما همین که به این منافع رسیدی فورا حضرت عزرائیل جانتو میگیره. بفرما. وعده میده که اگر این کارو بخوای انجام بدی، اما خبر از این که یک بلای آسمانی بیاد یه مرتبه بیفته به جانت و نگذار این آب از گلو دقلا پایین بره، خبر از این نداری، خبر از این نداری. درست؟ چندی پیش یه قضیه اتفاق افتاده بود و خب من از این مسئله مطلع بودم. یه شخصی از دنیا رفته بود و یک فرد آمده بود با اعمالی که در این طرف اون طرف کرده بود، اون ارثی که باید به یک بچه‌ای برسه، بچه‌ای که سرپناهی نداشت ولی واقعا وارث حقیقی اون بود، آمد با به توسط یک کارهایی چیزهایی آمد اون ارث هنگفتی هم بود، در یکی از افرادی بود اصلا خارج از ایران زندگی میکرد، در همونجا هم از دنیا رفت، آمد این را با دوستانی، با افرادی، با کسانی آمد تمام اینها رو تصاحب کرد. وقتی که یک هفته از این قضیه نگذشت، در یه مسافرتی خواست به خارج بکنی، در همون هواپیما سکته کرد و مرد. اصل یک هست. ببینید این میشه چی؟ و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. حالا باید بری اونجا، حالا ای کاش از دهنت پایین میرفت. این که حالا اون بماند، نه تنها این آب از گلود پایین نرفته، حالا اونجا منتظرتن. تشریف بیارید در خدمتتون باشیم یه مدتی. درست؟ این میشه چی؟ این میشه وعده. خدا خودش میگه، میگه من خودم به شیطان میگم وعده بده، ولی دارم به شما میگم که گول این وعده های این را نخورید. این مال چیه؟ این مال این. این نظامی را که خدای متعال برای انسان قرار داده است، این نظام باید به وسیله اختیار به فعلیت و به نتیجه برسه. بدون اختیار یعنی آهن، یعنی چوب، یعنی دیوار. اگر این بشر بخواهد به اون نقطه‌ای که مسجود ملائک واقع شد بخواهد برسد، باید این راه را با اختیار انجام بدهد. اگر راه او یک طرفه باشد، دیگه اختیار معنا نداره. اگر راه او یک سمت باشد و فقط نکات حسن به نظر او بیاید، نه نکات غیر حسن، و فقط اوامر الهی در نزد او بیاید، نه جاذبه های مخالف با امر پروردگار، دیگه پس بنابراین اختیار یعنی چه؟ شما از این آهن توقع صحبت کردن رو دارید؟ شما از این دیوار توقع حرکت رو دارید؟ نه. چرا؟ شاکله این دیوار شاکله سکون است. یک راه بیشتر نداره، فقط استقامت ایستادن. اگر بخواد حرکت کنه باید با کلنگ بیفتید به جانش خرابش کنه. این دیوار از اینجا به جای دیگر نمیاد. این آهن هیچگاه به صحبت و تکلم نمیاد، یک راه دارد، جامد است، یک مسیر بیشتر نداره. ملائکه یک راه دارند که در اون مرتبه توقف کردند. اما اگر انسان بخواد به اون نکته برسد و بر ملائکه ترجیح پیدا کند، باید عملی مافوق او انجام بده. اون عمل، عمل اختیار با وجود جهات جاذبه در مقابل چیه؟ اوامر الهی. پس وقتی که میخواد حرکت کند، باید اینها را بزنه کنار، یکی یکی این مطالب رو باید بزنه کنار، این تعلقات رو باید بزنه کنار، این جاذبه ها رو باید بزنه کنار، تا بتواند یه پله خودشو بالا ببره ببره ببره. اون حقیقت مجمل و مبهمی که از ذات پروردگار آمده و در این دنیا به این کار با تعلق گرفته، اون حقیقت را در مقام تفصیل و در مقام رشد و در مقام فعلیت و در مقام کارپردازی او به اون رتبه برساند، این میشه انسان کامل. درست شد؟ برای رسیدن به اونجا ما شیطان نمیخوایم، باید شیطان باشه دیگه، باید جاذبه های در مقابل قرار بگیره، باید خصوصیاتی که بتواند ذهن را به سمت خود و به سمت عالم دنیا توجه بدهد وجود داشته باشد تا انسان بخواهد خود را بکشه بیرون. اینی که میخواد خود را بکشد بیرون یعنی سلوک. پس سلوک متوجه شدیم چیست؟ سلوک یعنی قرار گرفتن در دو جریان و دو قطب مخالف، یک قطب دعوت به سوی حق که این دعوت از ناحیه ملائکه برای انسان تداعی میشه، از ناحیه پیامبران برای انسان میاد، از ناحیه اولیاء خدا دائما گوش زد میشود، یکی این قطب. قطب دیگر دعوتی است از ناحیه شیطان و جنود شیطان که اونها را در قبال این دو قطب قرار میدن. پس بنابراین دیگه کسی نیاد بگه شیطان ما رو گول زد و ما اختیار نداشتیم. کاری که شیطان داره میکنه هیچ دخل و تصرف در ما نیست، رفقا بدونید. شیطان در ما تصرف نمی کند، ما این که در خود تصرف میکنیم. وسوسه را کی به وجود میاره؟ اون شیطان. در اون حرفی نیست. چطور این که؟ چطور وقتی که نماز میخونیم گردن خدا نمیندازیم، گردن خودمون میندازیم؟ اما وقتی گناه میکنیم آقا ببخشید شیطان ما رو گول زد؟ چرا اسم شیطان رو اصلا میاری؟ میخوای از زیر بار مسئولیت شانه خانی کنی؟ میگی شیطان؟ او خودم. چرا وقتی که نماز میخونی نمیگی آقا خدا باعث شد که من نماز بخونم؟ وقتی روزه میگیری نمیگی خدا باعث شد من روزه بگیرم؟ وقتی حج انجام میدی نمیگی خدا باعث شد من حج انجام بدم؟ تازه سه تا منتم سر خدا میذاری، زن و بچه رو ول کردم اومدم حج، ها؟ چرا اینو نمیگی؟ اما وقتی که نوبت آقا ببخشید دیگه چیکار کنیم، شیطان گولیز اومد، یه کار غلطی کردیم و یه خلاصه خلافی کردیم، چرا اسم شیطانو میاریم؟ چرا شیطان چیکار کرده؟ شیطان همون کار را انجام داده که ملائکه کردن، هیچ گناهی نداره، به شیطان چه مربوط؟ شیطان چی کار کرده؟ یه وقت شیطان میاد گریبان ما را میگیرد و به این عمل وامی دارد، اون موقع حق اعتراض داریم. کاری که شیطان میکنه با کاری که ملائکه میکنه هر دو یکیست، منتها ملائکه انسان را وسوسه میکنند به سمت عالم نور و به سمت عالم روحانیت و به سمت قرب پروردگار و به سمت عالم تجرد و به سمت عالم انبساط و به سمت عالم بهجت و بهاء
شیطان انسان را وسوسه میکنه به سمت عالم غرور، به سمت عالم کسرات، به سمت عالم دنیا و به سمت ظلمات و شهوات و لذائذ و هوای نفس. پس هر دو یک کار انجام میدن، شکلشون فرق میکنه. نه ملائکه انسان را در تحت تسخیر و اجبار برای وفود نسبت به اون عالم قرار میدن و نه شیطان انسان را با گریبان انسان را بگیرد و انسان را وارد در چیز بکنه. هیچ کدام. اگر ملائکه انجام بدن ما هنر نکردیم و اگر شیطان انجام بده عقاب متوجه ما نیست و تکلیف متوجه ما. هر دو یک کار انجام میدن. پس نبی خود بیایم به شیطان، شیطان رو باید لعنت بکنیم و حالا بگیم که نه، بیایم اضافه بر اون چه که خدا فرموده بر گردن شیطان بگذاریم. نه آقا جون، تقصیر خودمونه، همه چیز تقصیر خودمونه. و نه اینکه اضافه بر اون چه که ملائکه و نفوس مجرده و عالم ارواح برای ما انجام میدهند ما اضافه بر اونها قرار بدیم ابد آخر. فلذا اصل و اساس برای تربیت و سیر و سلوک الالله عبارت است اختیار. اختیار در هر جا بود سلوک است و اختیار در هر جا نبود سلوک نیست. بارها مرحوم آقا می‌فرمودن این امراضی که خداوند و ابتلاعاتی که نصیب افراد می‌کند اینها برای کم شدن بار گناهانشونه، ولی باعث رشد و ترقی نخواهد بود. اونی که باعث رشد و ترقی هست عمل اختیاری. مرض که اختیاری نیست. یه ویروس میاد میره در تن من ما رو مریض می‌کنه، که اختیاری نیست. یا میکروبی وارد بدن میشه که اختیاری نیست. حالا چون میکروب وارد شده پس بنابراین، بله، اون صبری را که انسان در این قبال میکند و اون تحملی را که میکند هی اون را لطیف میکنه، هی اون رو پاک میکنه. ولی پاک کردن با رشد کردن دوتا. بچه هم خیلی پاکه، معصومه. بچه 5 ساله، بچه 6 ساله معصومه، پاکه، ولی رشد کرده؟ نه، رشد نداره. مرتبهش همون. پاکتر از بچه نوزاد که تازه به دنیا آمده اون روز اول شما سراغ دارید. معصومه در عالم فناس، در عالم فناس و هیچ نمیفهمه. پاکتر از این، ولی رشد داره؟ رشدی نکرده. مرتبهش همین، فایده نداره، این اثری نداره. اون رشدی که بر انسان مترتب می شود به واسطه عمل اختیاری است. اون باعث میشه انسان رشد کند و الا در همون مرتبه میمونه. بله، ممکنه از اصحاب الیمین باشه، ممکنه در فلان مرتبه قرار بگیرد، اما اون تجردی که تعلق را به سمت قرب تغییر میدهد اون بر اساس تکلیف است و اون بر اساس اختیاره. درست شد؟ حالا به هر مقدار، حالا متوجه شدیم که پس شیطان چیست؟ شیطان یک پدیده است که خدای متعال این پدیده را خلق کرده است برای اینکه سالک را به مقام قدر برساند. این معناست. منتها از چه راهی؟ از راه برعکس. نمیگه برو به طرف خدا، میگه بیا این انجام بده، بیا خلاف کن. نمیگه بیا نماز بخون، نمیگه خلوص نیت داشته باش. میاد اون طرف و میگه خب ادب از که آموختی و از بیادبان، هرچه اون بیادب کرد من خلافش کردم. این قضیه شیطان هم همین. اون میگه اینو انجام. تا وقتی که گفت اینو انجام بده یک مرتبه زنگ به صدا درآد. ها، اینجا موقع تصمیم گیری ها. شیطان میاد چیکار میکنه؟ مثل یک استاد اخلاق و مربی نفوس میاد کار انجام میده. شوخی نمیکنم رفقا ها، استاد اخلاق میاد چه میکنه؟ میاد مواردی که در ذهن و در نفس و در زوایای قلب اون موارد از دیدگاه خود ما مخفی است میاره و نشان میده و میگه بر طبق این باید عمل کنی. کاری که شیطان میکنه چیه؟ اونم که شیطان میکنه همون زوایا و همون خصوصیاتی که در نفس ما مخفی است و ما اطلاع نداریم در مواقفی که خداوند برای انسان پیش میارد اونها رو میاره در جلوی ما قرار میده. حب به دنیا رو میاره در جلوی ما قرار میده. ببین چه قشنگه. شخصیت پرستی، هزار نفر الان دارن تعریف تو میکنن، اگر اینو بگی دیگه فایده نداره ها، اینجوری بیا حرف بزن ها. میاره نشون میده. الان نگاه کن چه تمجید دارن زد میکنن، چه قشنگ داری صحبت میکنی، حرفاتو کیا دارن گوش میدن. الان نگاه کن ببین چه تصدیه، چه مقامی پیدا کردی. اگر بخوای در این صحبتت فلان کس و همتر صحبتت داخل کنی، دیگه این حرف فقط به اسم تو تمام نمیشه ها. مردم میگن نه اونم یه همچین حرفایی زده، پس بنابراین در این سخنرانیت اسم فلان کس رو نیا. قشنگ اونهایی که در لابلای نفس و رفته جا انداخته میکشه یکی یکی بیرون، خدا بهش گفته بیا این کارو بکن، میکشه بیرون و میاد در نزد انسان جلوه میده، بزرگ میکنه، باد میکنه. ولی همه اینا باده ها، تا وقتی که ترکیدی اون موقع شروع میکنه کف زدن ها. به به به، حالا وظیفه‌مو خوب انجام دادم. پس بنابراین ما به شیطان کاری که یک استاد میکنه چیه؟ چیکار میکنه؟ مطالب کلی را نقل میکند و انطباق اون مطالب کلی بر عهده ماست. مرحوم آقا بارها میفرمودن ما کلیات را میگیم، انطباق اون کلیات. مگر در هر جای استاد با انسانه؟ مگر در خانه استاد با انسانه؟ مگر در موقع کسب و کار استاد با انسانه؟ مگر در موقع درس دادن استاد با انسانه؟ مگر در موقع معاینه کردن استاد با انسانه؟ یک کلی استاد میگه اون چرا که بر خود میپسندی و بر فرزندت همون رو به دیگران بپسند. یه مسئله کلی. همیشه در مقابل حق بایست، ولو این که ایستادن در قبال حق تو را از رسیدن به رقائب. در یه جا میخوندم یکی از همین استادای اخلاقی که از دنیا رفته در جلسه صحبتش رقائب و میگه رغبت، رقائب جمع رقیبه، یعنی منافعش سرشار و غیر قابل تصور. وقتیشون تعبیر میکرد به رقبت. بله شبیست که رقبت در امشب زیاده به سوی خدا. بح بح بح. مگه مجبوریم صحبت کنیم آقا جان؟ چی گفته؟ برو بشین در خانت. الحاقه و ملحاقه رو به معنای الحاق معنا می کردن. الحاقه یعنی کومنده، الحاق یعنی وصل شدن. و و و چه عرض کنن مفسر قرآن. درست؟ این چیه؟ استاد میگه اینو بیا معنا کن. میگه بیا، میاد میگه من حرف کلی میزنم، معیار میدم دستت، کلیات رو برای تو بیان میکنم، وقتی بیان کردم باید خودت بری یکی یکی پیاده کنی، در قبال این حق میستی. شیطان میاد این حق رو برای تو کمرنگ میکنه. حالا بیا این کار انجام بده، خب فردا توبه میکنی. بعد خدا توبه رو برای کی گذاشته؟ چه اشکال؟ نمیاد بگه که این گناهی که انجام میدهی به فرمایش رسول خدا فارقه عقلون لم یعد ابدا، من اقترف از ذنبن کسی که یه گناه انجام بده یک مقدار از سرمایه وجودی و عقل خود را از دست میدهد که دیگر تا آخر عمر بر نمیگرده. اینو شیطان نمیاد بگه، اینو کی میاد بگه؟ اینو پیغمبر میگه. پیغمبر اینو میذاره در اینجا، شیطان هم میذاره در اینجا. خب یا توبه کن. پس خدا توبه رو واسه کی گذاشته؟ اگه نگو تو توبه رحیم، اما اگر اینو الان انجام بدی جلو میافتی، مردم بیشتر تو رو میپذیرن، حرفت بیشتر مورد قبوله. اسمی از فلان کس نیار، اسمی چی نکن، فلان نکن. اگر بخوای اینو انجام بدی، اگر بخوای در فلان سخنرانید، اگر بخوای در فلان مجلس بخوای اسمی از فلان کس هم بیاری، دیگه به این کسی که داری بزرگ داشت میکنی دیگه کسی کم توجه میکنه، همه به حساب اون میذارن. میگه عجب، ما این همه خرج کردیم، این همه میخوایم بزرگ داشت، بزرگ داشت، بزرگ داشت کنیم، و این کوچک داشت میشه دیگه، همون بزرگ داشت ها از بین میره. این همه مخارجمون، این همه دعوت ها از افراد، از شخصیت ها، شرکت در اینجا، بعد میگن آقا این هرچی به دست آورده از فلانی به دست آورده. و چی شد؟ پس برای فلانی بزرگ داشت کنی. میاد کم کم لحن خطابه رو تغییر میده، جملات با هم تغییر پیدا میکنن. وقتی که مونتاژ میشه، یه صورت مونتاژ میشه بر خلاف حق در میاد. کی این کار کرده؟ شیطان بزرگوار. استاد چی کرده؟ اون گفته حق را بگو، تمام. بله، حق گفتن اینا هم داره، خیال نکن، ولی بدان بیچاره بدبخت، تو با این نگفتن حقت خودت را و سرمایه وجودی تو از دست دادی. چی گرد اومد؟ دوتا بهبه همون شد. این بهبه هایی که فردا هیچ به دردت نمیخوره. یک سر سوزن والله به جدم قسم. اگر در روز قیامت آمدید و دیدید که این بهبه ها به اندازه یک سر سوزن به نفع خود، بیاد گریبان مرا بگیرید. یک سر سوزن. خدا میگه تو سرمایه ای که من بهت دادم، برای اون سرمایه به ملائکه گفتم تو رو سجده کنن، بیچاره تو اون سرمایه رو از دست میدی برای این بهبه، برای این بهبه ها داری از دست میدی، برای این چهچه ها داری از دست میدی، برای این که پشت سرت اینو نگن داری از دست میدی، اون حقیقت رو از دست دادی، مقام خلافت اللهی رو از دست دادی، خودت رو در حد یک بهیمه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کل بهیمت المربوطه همها علفها. این مردم مثل چارپا و حیوانی میمونن که به طویله بستنشون، فقط به کاهی نگاه میکنه که در مقابلش قرار میدن و به اون یونجه داره نگاه میکنه. این مردم مثل بهیمت المربوطه، الاغی که بستنش بیه مثل هم، هیچ هدفی ندارد غیر از این که بخورد، تمام، نوبت جدید، تمام، نوبت جدید و بعدم. اون مقام خلافت اللهی رو داری از دست میدی، میاد در مقابل قرار میده. کاری که استاد میکنه همینه. شما خیال میکنید استاد بلند میشه میاد و شما را از یک مرتبه بلند میکنه در مرتبه دیگر میگذارد، بر این خال و بر این خیال خام بمانیم که یک همچنین قضیه ای صورت نگرفته است و صورت نخواهد گرفت. کسانی که تصور میکنند استاد میاد و انسان را بر میدارد و بر جای دیگر میگذارد، در خواب و خیال به سر میبرند. کاری که استاد میکند با کاری که ملائکه میکنند یکیه، منتها ملک رو ما نمیبینیم، استاد رو میبینیم، استاد کامل او رو میبینیم. هیچ کاری انجام نمیده، اگر بکنه هنر نکردی. افراد عدیده‌ای برای بنده نامه می‌نویسن، میگن آه اون ذکری که مرحوم قاضی به فلان شخص گفتن که وقتی میگفت چشمش وای میافتاد، نامحرمی اون چیه؟ گفتم خب اگه این کارو بکنی هنر نکردی. مرحوم قاضی که این ذکر رو برای سالک نگفته بود. یه نفر از نجف اومده پیششون، آقا من چشمم به نامحرم بشود، بفرمایید انجام. درست؟ اگر ما این کار رو انجام بدیم، ما هنر نکردیم، ذکر هنر کرده. ما چی کار کردیم؟ ما چه هنری کردیم؟ و به اندازه یک سر سوزن ما رشد نکردیم. اگر تا آخر عمر این ذکر رو بگیم و به نامحرم نگاه نکنیم، تا آخر عمر مثل اولی هیچ تفاوتی نداره. هنر آن است که وقتی در دفتر، وقتی در اداره، وقتی در خیابان، وقتی در اونجا قرار میگیری و میبینی که چهره زیبایی در قبال تو قرار دارد، اونجا سرتو بندازی پایین. این هنره. ولی خب همینطوری چشم میفته، خب از اول آدم کوره، چه فرق میکنه؟ پلک آدمو ببندن. آدم صبح که از منزلش میاد بیرون، اگه بشه، حالا نمیدونم پزشکا یا میتونن یه چسب بزنن اینا بسته باشه، وقتی که آدم برمیگرده چسبو باز کنه، این که شو سلوک، سلوک این ذکرم همینه. این ذکری که مرحوم قاضی کار چسبو میکنه، چسب هیچ کاری انجام نمیده. و مرحوم قاضی اینو به شاگردش نگفته، چون شاگردش باید تربیت بشه. یه آدم غریبه بعدش نگفته، اون غریبه که ارزه ندارد، همت ندارد، همت نداره، ارزه نداره، تصمیم ندارد، به اون بعدش گفته آه این کار. سالک بله اون مطلبی را که بزرگان می گفتن که انسان در حسن قرار می گیرد، اون مطلب این است که انسان با اختیار خود، خود را تسلیم محض در ولایت استاد و اطاعت از او بکند. نباید مطلب رو اشتباه کنی. کسی که تسلیم باشد در تحت ولایت امام زمان علیه السلام قرار میگیرد و اون حضرت دست او را میگیرد. تسلیم باشه، یعنی هر آن این تسلیم را اختیاراً در به حضرت ارائه بده. در این لحظه تسلیم، ساعت بعد تسلیم، نه اینکه بیاد اونجا تو دفتر اسمش رو بنویسه ما سالک شدیم خداحافظ شما. نه آقا جان، بر این خیال بمان، هیچ خبری نیست. در هر ثانیه تسلیم. الان ساعت وقتم گذشته دیگه، ها دیگه گذشته دیگه، ساعت 11 رو بده، هر وقت رفقا خسته شدن بگن الان تسلیم، ساعت بعد تسلیم. اگر این طور باشه، اون وقت حضرت میفرماید فَإِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، ما شما رو تنها نمیذاریم. اینه امام زمان، کارش اینه. نفوسی را که در ولایت او خودشو قرار بده، امام علیه السلام میاد ولایتشو بر تمام وجود او میندازه و او رو در ولایت خودش میگیره. این اون حقیقتیست که استاد دستگیری میکنه. اینه، نه اینکه فقط اومدین اسمتون رو یادداشت کردید تمام شد رفت مهر زدید. نه آقا جان، خبرانی این حرفا نیست. راه خدا باید با اختیار باشه، راه خدا باید با عمل باشه. حضرت میفرمایند که کسی که امورش را به خدا بسپرد، و ان لا یدبر العبد لنفسه، تدبیر را خودش برای خودش برنامه ریزی نکنه، برنامه ریزی خدا را بیاورد و در زندگی خودش پیاده کنه. این شخص خب هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق، دنیا و ابلیس و خلق برای او آسان خواهد شد. و عجیب اینجاست، و عجیب اینجاست که وقتی انسان در هر کدام از این دو قطب قرار بگیرد، به واسطه اشتراک عالم ملکوت با اون خط و با اون قطب، خود او جزو و محو و فانی در اون قطب خواهد شد. و به عکسش هم همینطور، اگر خودش را در تحت نفوذ و سیطره
و هیمنه ملائکه قرار داد، از ملائکه میشه، آن ولایت ملائکه میاد او را میگیرد و او میشود ملک و بعد بالاتر. اما اگر آمد خودش را در تحت قطب شیطان قرار داد، آن هیمنه و آن شیطنت و آن شیطنتی که بر شیطان و بر جنود شیطان حاکم است، او میاد او را میگیره، اینم جز مجلس خودشون میکنه، بیا تو هم جز بمانی.
درست؟ میاد و جز به او قرار میگیره و اون ولایت میاد او را در خود محو میکند، میاد محو میکنه، اون ولایت میاد این فرد را، روحش را بر میگرداند و همانند روح شیطان اون میاد چیکار میکنه؟ او رو در خودش ذوب میکنه، میشه اولیاء الشیطان، اولیاء الطاغوت. اول اینطور نیستا، اول اینجور نیست، اول دلش صافه، اول دلش پاکه، میل به سوی حق داره. اول یس مرتبه رفت به طرف شیطان، بعد شروع کنه خودشو ملامت کردن، ای داد بیداد در اینجا خلاف کردن، ای کاش این کارو نمی کردن، ای کاش فلان نمی کردن فلان. بعد یه جاذبه دیگه پیش میاد، دوباره در اینجا کم کم یه مقدار دیگه از ولایت شیطان میاد و اون رو در خود میگیره، دو نقطه رو میگیره، سوم میگیره میگیره تا به یه حدی. مرحوم آقای انصاری میفرمودن، مرحوم آقا نقل میکردن از قول مرحوم آقای انصاری که میگفتن یک نفر بود، ایشون به بعضی از مسائل اطلاع داشت، به بعضی از علوم اطلاع داشت، بعضی از تصرفات رو میکرد. یک روز من در اون میدان همدان به او برخورد کردم و گفتم دست از این کارهات بردار، کارهای خلاف شرع میکرد. کارهای خجالت آور میکرد، کارهای شنیع میکرد، گفتن دست بردار. گفت با وجود این کارهایی که ما کردیم چگونه ممکنه دیگه رحمت خدا شامل حال ما بشه؟ ایشون فرمودن تو توبه کن، رحمت خدا شامل میشه. اون رفت. بعد از یک مدت دیگر من او را ندیدم، دو سه سال بعد وقتی که من او را دیدم، دیدم شیطان تمام وجود او را دیگه گرفته، دیگه قابل نیست. رو کردم بهش، گفتم دست بر نداشتی تا به اینجا رسیدی؟ گفت دیگه نمیتوانم. و از جمله کارهایی که این انجام میداد، عمل خلاف محسنه به عنوان یک عادت برای او دیگه در آمده بود. کار به کجا میرسه؟ اول اینطور نیست، اول اینجور نیست. با اون کارهایی که میکرد و با اون امور غیر عادی و تخل و تصرفاتی که اینا رو چی میاره؟ شیطان میاره میذاره. بیا این حربه رو در اختیارت قرار دادم، این وسیله رو در اختیارت قرار دادم. درست؟ میاد کم کم میشه چی؟ خود شیطان. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. این سوره رو همیشه بخونید، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی، اون خناس، اون شیطان که یوسوسو، وسوسه میکنه در صدور ناس، تا من الجنت و الناس. کیا وسوسه میکنن در صدور ناس؟ دو دسته، یکی اجنه، یکی مردم. این مردم همونایی که شدن شیطان، شد شیطان، حالا میاد بغل انسان میشینه، هی شروع میکنه وسوسه کردن. خیال نکنید این انسانه که بغلتون نشسته، خیال نکنید این که براتون کارت دعوت فرستاده آقا بیا اینجا انسانه، این شیطانه. این دیگه شد. لذا مرحوم آقا میفرمودن بترسید از اون زمانی که و از اون موقفی که در وهله اول جزء اعوان شیطان هستید،
اعوان،
کمککار شیطان هستید، کمککار زلمه هستید، به زلمه کمک میکنید، به ظالم کمک میکنید و از گرده شما برای رسیدن به مطامع بهره میگیرد و از سکوت شما و کار شما برای رسیدن اعوان کمک میکنید و بعدن بشوید اعیان و ظلمه، خود ظالم. اول آن و بعدن عین، اول کمک و بعدن عین میشه چی؟ اول آن شیطانه و بعد میشه خود شیطان. اینجا دیگه مهر میزنن، اینجاست که خدا میفهمد ختم الله علی سمعهم علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، دیگه مهر باطل میاد روش، مهر باطل میاد روش و این قلب دیگر قابلیت و استعداد هدایت را از دست میده. انسان باید از اول محکم باشه، نذاره بیاد. مرحوم آقای حداد میفرمودن من نشستم فلان شخص عالم از ایران از یک از شهرستانها بلند میشه میاد پیش من، یا من شاگرد دارم، من افرادو دارم تربیت میکنم، بعضی از این شاگردان از من سوالاتی میکنن که من نمیتوانم پاسخ اینها را بدم. حالا داری تعریف میکنه، ایشون میفهمدن تو که نمیتوانی پاسخ بدی چرا داری بار اینها را میکشی؟ اینو میگن ولی خدا داره تذکر میده، تو که عرضه نداری جواب اینها را بدی، برای چی آمدی اینها را به مسئولیت تربیت اینها رو به دوش گرفتی؟ تو مثل راننده میمانی که نمیتواند ماشین براند و 50 تا مسافر سوار میکنه، تو میبره تو دره. اون کسی که 50 تا مسافر سوار میکنه خودش هم از رانندگی و از جاده ها اطلاع داره. خب آمد تذکر داده شد، این قبول کرد، سرش رو پایین انداخت، رفت دوباره به راش ادامه داد. ببینی؟ شیطان ها بغل آقای حدادم نشسته، شیطان همه جا هست. همچین آمده شریک شد و شارک هم، بیا با اینو شریک شو، رفیق شو. خوی تو کنار نکن، کنارگیری خوب نیست. حد الله مل جماعت. باید انسان جماعت رعایت، جماعت اتحاد را بکنه، جمعیت را بکنه، خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو. ها اینا رو میگیم ها، خوب بلدیم. میاد بغل اونجا، آیه حداد داره بهت میگه مواظب باش، تو داری دستگیری میکنی و باری را برمیداری که نمیتوانی این بارو بر دوش بگیری. بفهم، خب بارو بذار زمین. بعد میفهمن بارو بر گرده کسی بنداز که بارکش باشد، بیا بنداز به عهده من، وقت ببین میتونم را ببرم یا نه، اگر لنگ زدم بیا جلوی منو بگیر. خیلی راک، ایشون راکی بودن، تعارف نداشتن با کسی. بیا بار تو بنداز رو دوش من، اگر لنگ زدم بگو آقا لنگ زدی، لنگ نزدم راه تو داری میری، شوخی نداری ایشون با کسی. حق شوخی بردار نیست، حق شوخی بردار نیست. در همین جلد دومی که الان بنده دارم می‌نویسم رادیو شرح عنوان بصری به نام اسرار ملکوت، همین چند روز پیش این نکته را نوشته بودم در تشخیص استاد، کیفیت استاد و کیفیت راه او، که وقتی مرحوم آقا دارن به افراد میگن بیایید سراغ آقای حداد، در هر مرتبه و در شوخی نکردن. به یکی از دوستانشون که در اینجاست گفتن، به مرحوم آیت الله مطهری رحمت الله علیه، به ایشان گفتن آقا بلند شید برید پیش ایشون امتحانشون کنید، صحبت کنید. این بزرگان که جاهل نبودن، فاضل بودن، درس خونده بودن، درس داده بودن، به مسائل وارد بودن، اطلاع داشتن. کسی نمیتونست اینها رو گول بزنه، کسی نمیتونست اینها رو فریب بده، کسی نمیتونست اینها رو با جملات زیبا و با عبارات دلنشین نمیتونه سر اینها رو کلا بگذاره، مچش واز میشه. اینها اینجور افرادی بودن. این که الان با این محکمی و با این استقامت داره میگه برو پیش این و امتحان کن و بعد بپذیر در پس این کلام چه نهفته است و با چه نیرویی و با چه قدرتی داره این مطلب را میگه. اگر حالا ایشون میرفتن، مرحوم مطهری فرض کنید با مثال میرفتن با آقای حداد صحبت میکردن در بعضی مشکلات و مسائل فلسفی و عرفانی و آقای حداد لنگ میزد و گیر میافتاد، مرحوم آقا دیگه چه جوابی داشت به ایشون بده؟ تمام بود، مسئله تمام بود، چه جوابی داشت بده؟ دیگه نه، شما نفهمیدید، شما برید تسلیم بشید 10 سال دیگه میفهمید. یا برو پی کارت، آقا بریم پی کارمون، چی بری 10 سال دیگه؟ و هر جا همینطوره، در هر مکتب و هر درویشی و هر بساطی و هر دکانی هم همینو میگن، آقا بیا تسلیم بشو، حالا 20 سال دیگه میبینی. هو من 2 سال دیگه میخوام دو سال دیگه میمیرم. چی 2 سال دیگه؟ 20 سال دیگه میمیرم. آقا بیا تسلیم بشو. یا برو دلتو صاف کن. دلت صاف نیست، خب بگو چه جوری صاف کنم؟ صابون بزنم، نمیدونم از این چیزای زرشویی بمالم، چجوری صاف کنم؟ راهشو به ما یاد بده. بعد بری خب راه یاد بده دیگه، اونی که راهی که تو رفتی خب یاد بده دیگه، ما هم بهره مند بشیم دیگه، خب ما میخوام به نعمات الهی برسیم دیگه. یه چیزی با هوا بپرونن و یه حرفی بزنن و مسئله همینطور، همه جا همینطور آقا. اما در اینجا این حرفا نیست، بیا ببین و اختیار کن، اگر دیدی و خلاف اختیار کردی فردا مسئولی، اگر ندیدی و اختیار کردی فردا میگه چرا اختیار کردی. این راه اینه، این مسیر اینه، اول ببین، حق را تشخیص بده، بعد خودت میدانی. تا حق را تشخیص ندادی اینجا با جای دیگه از این نقطه نظر فرقی نمیکنه، هیچیه فرق نمی کنه. همون چوبی را که در رفتن به جای دیگه بر ما در روز قیامت خواهند زد، بر افرادی که در اینجا بیان و کورکورانه و از روی هوا و شایعات و تبلیغات و بدون تدبر و تعقل بپذیرن، همین چوب بر گرده اونها خواهد کوب، خدا خواهد کوب. مسئله دو تا 4 تا اینجاست. شوخی بردارم، مرحوم آقا فرمودن برو آقا امتحان کن، میره امتحان میکنه، میاد میگه این سید محییست. اونجا هم دیگر نگاه نکرده بودن، صحبت کرده بودن با هم، مطلب رو گفتن. مگر من ایشونو ندیده بودم؟ مگر من پدرم رو ندیدم؟ مگر من بقیه رو ندیدم؟ شما خیال میکنید من همینطوری؟ ما که تسلیم نبودیم، الان اعتراف میکنیم تسلیم نبودیم و فقط غیر از اذیت و دیگه چه عرض کنم دیگه، الان نمیخوام یه تعبیراتی بیارم باعث ناراحتی رفقا بشه، ما چیزی برای ایشون نداشتیم، ولی بالاخره دیدیم دیگه، اونی که دیدیم که نمیتونیم انکار کنیم، همه رو دیدیم رفقا، من همه رو دیدم، همه افراد در همه سطوح در همه مراتب دیدیم و گفت نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. انسان باید با اختیار باشه. ها نتیجهش این میشه، اون موقع بارتو بر دوش بارکش نینداختی و به همون مرام ادامه دادی، نتیجهش این میشه که عاقبت عمر به کجا کشیده شد، مسیرت به کجا کشیده شد. خب چرا؟ حالا اون دنیا ازت میپرسن چرا دستگیری کردی، چرا شاگرد داشتی، میگن خودتو چه کردی، به تو چه مربوطه؟ کی گفت یه دستگیری کنی؟ کی گفت این همه مرید برای خودت جمع کنی؟ کی گفت این همه شاگرد برای خودت جمع کنی؟ کی گفت جوری اونها را راه بری کنی که اونها تصور کنن غیر از تو کسی وجود نداره؟ آیا راه رو برای اونها باز نگه داشتی یا نه با 4 چشم مواظب بودی که از اینجا به جای دیگه
تخطی نکنن، جای دیگه نرن. ترس از چی؟ مبادا ول کنن تو رو، مبادا تو رو رها کنن. اینا همه چیه؟ و یعدهم، اگر این بره اونجا دیگه تو رو ول میکنه ها. نه آقا دیگه مسجد دیگری نباید رفت، دیگه شما هر چه میخوایی در همینجا پیدا خواهید که در همینجا به دست. اگر خواست بره شروع میکنه تمام نقیصه ها و تخیلات خودش راجع به اونها به این بیان میکنه که قطعش کنه. بره هاشه، بره هاشه، تو اون مجلس هم بره، هاشه اونجا هم بره، همه مطالب رو ببینه، همه رو بفهمه، با عقل خودش و با اختیار خودش هر کدوم خواست بپسنده ببین. به من چه مربوطه؟ به کسی دیگه چه ارتباطی داره؟ هر کسی باید در راه و در مسیر باشه، درست؟ شیطان در اینجا آمد و خراب کرد. ارائیت که هاذا الذی کرمت علی، ها خدایا حالا اومده کارت به اونجای رسیده، اینی که از خاک درست کردی به من کرمت. پس آیه قرآن داره سر رو بیان میکنه. این سر چی بود رفقا؟ همونی که آیه حداد فرمودن بودا. قرآن چیزی نمیگه، فقط همین مقدار میگه ارائیت که هاذا الذی کرمت علی، حالا اینطوری شده بگو به من، جواب منو بده. ارائیت که، جواب منو بده، داره به خدا میگه، معناش اینه جواب منو بده. اینو که از خاک درست کردی اومدی بر من تفضیل دادی، سر خودتو این تو گذاشتی، حالا که اینطوره پس منم بلند میشم، منم آدم معمولی نیستم، منم موجودی هستم که تو به من قدرت دادی، سعه دادی و ظرفیت دادی، شروع میکنم همه را اغوا کردن، همه را گمراه کردن. لأحتنکن لئن اخرتنی، اگر من را به تأخیر بیاندازی، خدا میگه باشه ما به تأخیر میاندازیم، اصلا خودمون میخواییم، اصلا خودمون میخواییم، نمیگفتی هم تأخیر می... چیزت میکردی، مهلتت میدادی. لئن اخرتنی الی یوم القیامه لأحتن کنه، لجام میزنم بر همه ذریه‌اش، فقط یه چند نفری ته کاسه میمونن، ته غیر با چند اون که مخلصین هستن، بقیه خب حالا بحثای مراتبه هم هر کدام در هر مرتبه ای که دارن. پس بنابراین نتیجه ای که ما میگیریم و بحث مربوط به شیطان را تا اینجا دیگه تمام میکنیم، چون دیگه رفقا مطلع شدند از خصوصیات شیطان و جنود شیطان. یکی این که خداوند شیطان را بی جهت خلق نکرده و خلقت شیطان بر اساس مصلحت بوده، این یک. دوم، شیطان بر ما ولایت ندارد چنانچه ملائکه هم بر ما ولایت ندارند، این دو. سوم، شیطان به زور و به اجبار ما را به جهنم نمی برد، بلکه ما با اختیار خود راه شیطان را انتخاب می کنیم و او را پیروی میکنین، از او و به اون سمت میرین. چهارم این که این خلقت و این وسوسه شیطان گرچه یک جنبه منفی دارد ولی یه جنبه مثبت دارد. جنبه مثبتش این است که ما به کمال میرسیم، اگر شیطان نبود ما به این کمال نمیرسیدیم، ما در حد ملائکه بودیم. وقتی ملائکه باشن دیگه خدا انسان رو برای چی خلق کنه؟ خب ملائکه هستن دیگه. دیگه منظور از خلقت انسان چه معنایی داره؟ پس اینی که خداوند انسان را خلق کرد برای اینکه این را به اون مرتبه برساند، بالاتر از ملائکه برساند، و برای رسیدن به او باید اختیار کند و برای اختیار کردن باید جاذبه های مخالف هم وجود داشته باشه. پس شیطان به نفع ماست نه به ضرر ما. این جنبه مثبت هم از این نقطه نظر برای او هست. مطلب دیگر این که با تحت سیطره و اون
هیمنه شیطانی شیطان قرار گرفتن، نفوس بنی آدم و نفوس اجنه تبدیل به خود شیطان خواهد شد. یعنی این انسان تبدیل میشه به شیطان. وقتی شد تبدیل به شیطان، امام صادق میفرماید هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق. پس خلق چه کسانی هستن؟ اونه هستن که شیطان هست. همه در یه ردی. اون بنده ای که خود را در تحت تسلیم الهی قرار بده و امور خود را به او بسپرد، بر او دنیا دیگه آسان خواهد شد. دیگه شیطان نمیتونه گولش بزن. هی بیاد بگه آقا شما اگر در این مجلس شرکت کنید، شرکت نکنید، خب این اسم شما دیگه در اینجا نیست. از اون طرف مجلس، مجلس خلافه، چطور من شرکت کنم؟ شما باید بیایید، الان این افراد در این مجلس هستن، شما باید بیاید جزو اینها بنشینید تا اسم شما رو هم ببرن. شما اگر در پای این اعلامیه رو امضا نکنید، خب این مسئله به اسم شما تمام نمیشه. انسان نگاه میکنه این اعلامیه خلافه، شرکت در این مجلس خلافه. از اون طرف جاذبه ها، افراد آمدن، همه چشمشون به شماست که شما بیاید. انسان میبینه شرکت در اون مجلس خلافه. اون مجلس مجلس الهی نیست، اون مجلس مجلسی که نور داشته باشه نیست، آن مجلس مجلسی که در او اسم خدا باشه نیست. ولی از اون طرف هی شیطان داره میاد میگه، هی میگه خیلی خوب بالاخره حالا بریم دیگه. یه دفعه میره و کارش تمامه. درست مثل یه شخصی که ناراحتی قلبی داره، دکتر به او گفته آقا باید استراحت کنید، شما باید استراحت مطلق کنید. بلند میشن آقا یه مجلسی تشکیل دادیم، باید بیان در اون مجلس شرکت کنید. در مجلس فرض کنید مجلس عروسی، شما بزرگ هستید، بزرگ خاندان هستید، اگر نیاد قضیه چی میشه در اون جلسه؟ و جلسه حالا بدون ما برگزار کنید؟ نه نمیشه آقا، اصلا تمام رنگ و لعاب جلسه به حضور سرکار است و شما نباشی اصلا اهمیت نداره. هی میگه قلبم، بالاخره بلند میکنن میرن در اونجا، میشینه و سکته میکنه و میمیره. پس اونها مرگ ما را میخواهند، نه حیات ما را. شیطان مرگ ما را میخواهد، این مردم مرگ ما را میخواهند، مرگ ابدی. این مرگ فردا آدسان میمیره، هر کسی باید به یه نحوی بمیره دیگه. این مردم مرگ ما را میخواهند، این دنیا مرگ ما را میخواهد و این جاذبه ها و تعلقات، همه اینها مرگمان. اینو ما باید بدانیم. لذا در آیه میفرماید من الجنت و الناس، گروه شیطان و جنود شیطان از اجنه هستند و از مردم. اجنه میان در باطن و مردم میان از ظاهر وسوسه میکنن، ظاهر و باطن دست به دست هم میدن، دخل ما رو میارن. لذا باید از این دفعه بدونیم تا وقتی یکی میاد پیش ما حرف میزنه، میخواد وسوسه کنه، زنگ به صدا در میاد، بفهمیم شیطان آمده. تا اگر انسان یه جا میره یک تقاضای خلاف از یکی داره میشه، انسان را به وسوسه میندازه، بدونیم که شیطان آمده. تا وقتی انسان را دعوت میکنند، کارت برای انسان میفرستند، آقا در اینجا بیاید و در اونجا بیاید، و انسان میداند شرکت در اینجا معصیت است و این مجلس مجلس الهی نیست، بدونیم این دعوت از طرف شیطان آمده. این کارت قشنگ زیبنده با خط قشنگ و اکلیل، شیطان هم دعوت میکنه دیگه، میذاره تو پاکت خوب و خیلی عالی میاره در اونجا. یه شخصی برای بنده یه نامه‌ای نوشته بود و در اون نامه نعوذ بالله القابی به کار برده بود که بنده شرم دارم که اونها را بیان کنم. بنده در جواب نوشتم این دفعه اگر یکی از این القاب بیارید نخونده نامتون رو پاره میکنم تو سطل آشغال میندازم. درست؟ جناب محترم، جناب آقای تهرانی و سلام، همین ها، این نامه، نامه چیه؟ شیطان فرستاده، درش دستور عمل، درش بیان حکم شرعی است، ولی فرستنده کیه؟ مواظب باش، شیطان آمده. خوش آمد، ببین چه لقب های خوبی بهت دادن، خیلی خوبه. بله ما قابل نیستیم، چه عرض کنیم، ما قابل این مطالب را نیستیم، ولی خوب چرا دروغ داری میگی؟ خیلی هم قابلی، کی گفته قابل نیستی؟ شکست نفسی میفرمایی؟ حالا فهمیدیم ما بین حق و بین باطل چقدر فاصله است؟ تعریف خلاف میکنن، چرا میگی قابل نیستیم؟ بزن تو دهنش، چرا نمیزنی تو دهن؟ ما قابل نیستیم، چرا دروغ میگی؟ خیلی هم قابل هستی، چرا دروغ میگی؟ جواب دادن به ما قابل نیستیم و این حرف ها به ما نمیخورد و این حرف ها را کسی نه، حرف ها چی آقا؟ قبل از این که بگی ما قابل نیستی، شیطان رفته تو تمام تار و پود وجودت لانه کرده. این ما قابل نیستیم و شیطان داره میگه، اشتباه نکن، تو نمیگی، اون داره میگه قابل نیستی، اون داره تواضع میکنه، اون داره شکست نفسی میکنه. این مطالبی که خدمت رفقا دارم میگم اسرار سلوکه ها، اون داره از زبان تو داره تواضع میکنه، این تواضع نیست، این شرک و کفر است. اون داره از زبان تو عذر خواهی میکنه، همین که یه لبخند به لب. یه بند خدایی بود میگو بله از فلانجا برای من یه نامه دادن که اللهم کن لولی یکل فلان، اسمه یه فلان بود فی حاضر، لا اله الا الله، لا اله. و بعد این مطالب رو با یه خندی، ولی من گفتم نه من قابل نیستم این حرفا. عجب، اللهم نعوذ بالله، کجا ما داریم میریم؟ به کجا داریم میریم؟ این مسکین نمیداند که با رو به زمین خورده و این قابل نیستیم و شیطان داره میگه. من در جواب نوشتم نه این القاب، ما قابل این القاب نیستیم، این ها من. شیطان داره در جواب داره میده قابل، شیطان داره تواضع میکنه. چی اون مرد؟ مرد حقه، او پدر من بود که وقتی یک نفر آمد پاشو ببوسه چنان با عصا بر کمرش زد، گفت اون کمرش دوتا شد. پای منو میبوسی؟ آه؟ بازی در منو دارید بازی میدید؟ این دیگه اون کاری که میکنه دیگه شیطان نیست، این خودش داره میکنه. و بلند برو گم شو، برو گم شو. با چشم خودم دیدم در صحن حضرت معصومه یک نفر از این اقطاب دراویش داشت می آمد جلو، چند نفرم با یک متر فاصله عقب. یه مرتبه دو نفر از اون طرف آمدن، تا به این رسیدن افتادن به حال سجده، پای اینو بوسیدن و ایشون همینطور بزرگوار قشنگ ایستا، خیلی منظم و مرتب تا اونها مراسم و آداب بله سلوک را، اون دلوک است نه سلوک، این سلوک را کاملا به نحو احسن انجام دادن. بعد اذن و ترخیص فرمودن که اینها برند و به اون چهار نفر ملحق بشن، شدن شیش نفره. یقدم قومه یوم القیامه فبئس المرد المورود، خودش و تمام دار و دستشو میاره با سر همه رو مینداده تو جهنم. تمام اینا چی؟ اون میشه کلک، حق بازی، این میشه حق. التفات کردی؟ در مقابل حق شوخی نباید کرد، به جنبی زده یک کمی یک فکر بیاد چی زده، اونم داره دستگیری میکنه، اونم یاره ارشاد میکنه، یه خدا به داد ارشاد اون برسه، حالا چه اسمی دارد دیگه، اون داره ارشاد، اون میشه مرد حق. و ما در این قضیه از پدرمون حکایت ها داریم، یک همبان من حکایت دارم از این گونه مواردی که نشون میده خب بالاخره انسان میفهمه. افراد ما که هیچ، افرادی که باشون ارتباط نداشتن میفهمیدن، درست؟ این مسیر مسیره. خب دیگه مسئله، خودم خسته شدم، حالا هرچی صبر کردیم رفقا بگن خسته شدیم، اینام الحمدلله همت بلنده و اشتیاق عالیست و نفوس نفوس مستعده و نقصان از ماست دیگه، چه کنیم که ظرفیت ما محدوده و انشاءالله اگر تتمه مانده باشه حالا شاید یه مختصر دیگری انشاءالله برای جلسه بعد. امیدواریم خداوند متعال ما را نسبت به وظائف خود آگاه کند و راه را چنان برویم که بزرگان رفتند و متوجه باشیم بر این که این مسئله را دائما بزرگان تذکر می‌دهند آقا، که قبل از این که ما به جهات دیگر فکر کنیم، من می‌خواستم راجع به این قضیه در تتمه صحبتم عرض کنم که دیگه توانمون دیگه تمام شد و که اون کلام مرحوم آقا که می‌فرمودند باید شیطان را سهل بگیرید، اون چه معنایی دارد؟ حالا یک اشاره‌ای می‌کنم، مرحوم آقا می‌فرمودند کاری بکنید قبل از این که شیطان بخواد بیاد، قبلا خودمون رو در نظر بیاریم، این مهمه. قبل از این که اون می‌خواد بیاد وسوسه کنه، باید بدونیم که خودمون در این وسط چه موقعیتی پیدا میکنی، وقت وسوسه او دیگه کارگر نیست، نه اینکه ما خودمون فراموش میکنیم او رو وسوسه او رو در نظر میاریم، خودمون از یاد میبریم، اون وقت کلمات میاد در نزد ما جلوه میکنه. قبل از اینکه او بخواد اون کلمات بیاد، خودمون یه لحظه به خود فکر کنیم، ها خودت چی میشی در این وسط، سعادتت چی میشه در این وسط، عاقبت چی میشه در این وسط. وقتی که این آمد، اگر هم اون کلام بیاد، کم رنگه، اون رنگ و جذابیت خودشو نداره. اللهم صل علی محمد.